ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید توافقی که اجازه دسترسی به اسرار نظامی کشور را بدهد امضا نخواهد شد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه خلافت اسلامی در حال حاضر نیمی از خاک سوریه را در کنترل خود دارد. نخست وزیر عراق در مسکو با رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. یک روز پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی حسن روحانی، رئیس جمهوری امروز تأکید کرد توافقی که اجازه دسترسی به اسرار علمی و نظامی کشور را بدهد امضا نخواهد شد. حسن روحانی در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی ضمن تأکید بر اینکه دولت مطیع نظرات آیت الله خامنه‌ای است گفت تحقیق و توسعه خط قرمز ماست و مذاکره کنندگان به خطوط قرمز واقفند. از سوی دیگر مرضیه افغان، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز در واکنش به اظهارات ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت تا همه موضوعات مورد نظر جمهوری اسلامی مشخص نشود، ایرانیان هم هیچ توافقی را امضا نخواهند کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه امروز اعلام کرد گروه خلافت اسلامی داعش با تصرف کامل شهر باستانی پالمیرا در حال حاضر بر حدود نیمی از خاک سوریه حکمرانی می‌کند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، نیروهای دولتی سوریه هنگام عقب نشینی از شهر پالمیرا و طی درگیری‌های متعدد با داعش دست کم 100 کشته دادند. آثار باستانی پالمیرا در فهرست میراث جهانی ثبت شده و سازمان یونسکو نسبت به تخریب احتمالی آنها ابراز نگرانی کرده است. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق که به مسکو سفر کرده است، امروز با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. ولادیمیر پوتین در این دیدار عراق را شریک قدیمی و قابل اعتماد روسیه در منطقه خواند و گفت همکاری‌های نظامی بین دو کشور گسترش خواهد یافت. پیش از این دیدار سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته بود مسکو آمادگی دارد برای مقابله با گروه خلافت اسلامی سلاح‌هایی در اختیار عراق بگذارد. حیدر العبادی پیشتر با دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، نیز دیدار کرده بود. خبرگزاری دولتی ایرنا آنگونه که گزارش داده، دادگاه سوئیس یک شرکت نفتی اسرائیلی را محکوم به پرداخت بیش از 1 میلیارد دلار غرامت به ایران کرده است. در همین زمینه وزارت اقتصاد اسرائیل در واکنش به گزارش خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه اعلام کرد که چنین مبلغی به تهران داده نخواهد شد. جمشید زند.
خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک مقام آگاه در مرکز حقوق بین الملل دفتر ریاست جمهوری گزارش داده است که دادگاهی در سوئیس یک شرکت نفتی اسرائیل را محکوم به پرداخت 1,100,000 دلار غرامت به ایران کرده است. به گزارش ایرنا در سال 1968 میلادی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت اسرائیل یک قرارداد مشارکت به منظور انتقال نفت ایران از طریق دریای سرخ به اسرائیل و از آنجا به اروپا منعقد شده بود. به منظور اجرای این قرارداد، شرکت ملی نفت ایران شرکتی به نام فیمارکو را در لیختنشتاین و اسرائیل نیز شرکتی به نام تائو را در پاناما تشکیل دادند و سپس این دو شرکت مشترکاً شرکتی به نام فریگیت در لیختنشتاین به منظور انجام معاملات نفتی تشکیل دادند. ایرنا به نقل از مقام آگاهی در مرکز حقوق بین الملل دفتر ریاست جمهوری نوشته است که دعوا بین طرفین ناشی از همین قرارداد بوده است. به گفته او شرکت ملی نفت ایران و شرکت فریگیت قراردادی را برای تحویل حدود 15 میلیون متر مکعب نفت خام به شرکت تائو امضا کرده بودند که بهای بخشی از این قرارداد به ارزش 450 میلیون دلار به شرکت ملی نفت ایران پرداخت نشده بود و موضوع دعوا مطالبه همین مبلغ به اضافه بهره آن است. این مقام ایرانی که نامی از وی برده نشده گفته است حکم دادگاه سوئیس در ماه مه سال جاری صادر شده است. روزنامه هارتس چاپ اسرائیل نیز طی گزارشی با استناد به اعلامیه وزارت اقتصاد آن کشور گزارش داده است چنین مبلغی به ایران تحویل داده نخواهد شد، چرا که صرف نظر از موضوع مسئله پرداخت غرامت بر اساس قوانین تجارت با دشمن، اسرائیل مجاز به انتقال پول به دشمن از جمله شرکت ملی نفت ایران نیست. دعوای ایران علیه شرکت اسرائیلی از سال 1989 میلادی آغاز شد. رسانه‌های اسرائیل در آذر ماه سال گذشته گزارش دادند که رأی مقدماتی دادگاه یک سال پیش اعلام شده بود، اما هرگز در رسانه‌ها منتشر نشد. به گفته مقام ایرانی مورد استناد ایرنا، پس از تبادل لوایح بسیار زیاد بین طرفین و برگزاری جلسات رسیدگی، رأی داوری به نفع شرکت فیمارکو یعنی شرکت ملی نفت ایران صادر شد و به موجب آن شرکت تاو متعلق به اسرائیل ابتدا محکوم به پرداخت مبلغی در حدود 500 میلیون دلار به شرکت فیمارکو شد، اما رسیدگی به مسئله بهره مورد مطالبه شرکت فیمارکو به بعد موکول گردید و سرانجام دیوان داوری در سوئیس در رأی نهایی خود شرکت تاورا به پرداخت مبلغی بیش از 1 میلیارد و 100 میلیون دلار به شرکت ملی نفت ایران محکوم کرد، اما دولت اسرائیل گفته است که این مبلغ را پرداخت نخواهد کرد.
محکوم شدن یک شرکت نفتی اسرائیلی به پرداخت بیش از 1 میلیارد دلار غرامت به تهران و مخالفت وزارت اقتصاد اسرائیل در پرداخت چنین مبلغی. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
در واشنگتن یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که در مورد لزوم آزادی امیر حکمتی و دیگر شهروندان آمریکایی که در ایران زندانی شدند، دولت و ملت آمریکا یک پارچه و متحد است. دن کلدی عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از شیکاگو که در تلاش برای آزادی آمریکاییان زندانی در جمهوری اسلامی در تدارک ارائه پیشنهادی به کنگره آمریکاست، در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا اظهار داشته که در مورد اتهامات امیر حکمتی هیچ گونه مدرکی وجود ندارد. وی در پاسخ به پرسش همکارمان نادر صدیقی، هدف از ارائه پیشنهاد خود به قوه قانونگذاری آمریکا را چنین تشریح می‌کند:
This resolution now has over 120 members of Congress that are co-sponsors. I introduced it just a few weeks ago.
این قطعنامه که من چند هفته پیش ارائه کردم در حال حاضر به وسیله بیش از 120 نماینده مجلس امضا شده. هدف فراهم آوردن فرصتی برای اعضای کنگره است تا درباره آمریکاییانی که توسط دولت ایران زندانی شدند یک صدا عمل کنند و به دولت و ملت ایران تصریح شود که در مورد این موضوع کنگره یک پارچه و متحد است.
ولی دولت ایران اتهام‌های سنگین رو به امیر حکمتی و جیسون رضاییان وارد کرده، مانند جاسوسی.
They have and I've seen no evidence. And in fact, in the case of Amir Hikmati.
بله، ولی من هیچ مدرکی برای این اتهام ندیدم. در مورد امیر حکمتی مثلا اتهام اولیه و محکومیت او برای جاسوسی سرانجام کنار گذاشته شد و حالا او به همکاری با یک دولت متخاصم متهم است. امیر مرد جوانی است که برای دیدن فامیلش به ایران رفت و تصور می‌کنم که خدمت او در ارتش آمریکا از دیدگاه دولت ایران مشکل آفرین بوده، چرا که دولت ایران او را همچنان یک شهروند ایرانی تلقی می کند، صرف نظر از این که در آمریکا متولد و بزرگ شده. امیر حکمتی با نام اصلی خود سفر کرده و پیش از سفر هم مقام‌های دولت ایران را آگاه ساخته. از این رو هیچ مدرکی که دال برخلاف گفته‌ها و عمل او باشد وجود ندارد.
آزادی امیر و دو شهروند آمریکایی دیگر به عنوان بخشی از گفتگوهای جاری بین آمریکا و ایران چطور؟
I would not want to have the freedom of these Americans exchanged.
من مایل نیستم که آزادی این آمریکاییان با هیچ شرطی در گفتگوهای اتمی با ایران معاوضه شود. گفتگوهای 5 به علاوه 1 باید واقعا به برنامه اتمی دولت ایران محدود باشد. البته من درک می‌کنم که بسیاری از آمریکاییان و حتی برخی از اعضای کنگره این پرسش را در مورد مشمول کردن آزادی شهروندان آمریکایی مطرح کردند، ولی هنگامی که در این زمینه دقیق می‌شوید می‌بینید که آزادی این افراد منوط به مشروط کردن موادی در توافق اتمی می‌شود. اگرچه من هنوز با امیر حکمتی در این زمینه صحبتی نکردم، ولی خوب می‌دانم که او نمی‌خواهد که آزادیش مورد هیچ گونه معامله‌ای قرار بگیرد. من به شخصه چنین شرطی را نمی‌پذیرم و می‌دانم که خانواده حکمتی هم آن را نمی‌پذیرند.
مایل هستم که به موضوع دیگری بپردازم. آقای کلدی، موضوع شما در قبال توافق هسته‌ای با ایران چیه؟
من با چارچوب توافق موافقم. البته تا هنگامی که تمام موارد مورد موافقت قرار نگرفته توافقی در کار نخواهد بود، ولی من از تلاش‌های دیپلماتیک دولت اوباما برای حل مسئله موجود با ایران پشتیبانی می‌کنم. بر این باورم که به اصل مذاکره باید فرصت داد، ولی جزئیات هم بسیار مهمند، مانند توانایی‌های هسته‌ای ایران و توانمندی ما برای بازرسی و راستی آزمایی بی‌وقفه آنچه که مورد توافق قرار گرفته. هیچ توافقی نمی‌تواند بر اطمینان متقابل متکی باشد، به ویژه با دولت ایران که آمریکا با آن هیچ گونه روابط دیپلماتیک ندارد.
ولی اکثر همکاران شما در مجلس نمایندگان، همینطور در مجلس سنا، خوشبینی شما رو ندارند. اونها میگن که به دولت ایران اطمینان نمی کنن و از طرفی هم دولت ایران میگه که به دنبال ساخت بمب اتمی نیست. شما چی فکر میکنید؟
تصور اینکه ایرانی ها چه فکر میکنند بسیار دشوار است. خیلی از آمریکاییان تصور میکنند که در ایران تنها یک موضع یگانه در این مسائل وجود دارد. اینطور نیست. همان گونه که در آمریکا هم دیدگاه یگانه ای درباره ایران وجود ندارد. من مطمئنم که در ایران تندروهایی هستند که در پی تسلیحاتی کردن توانایی های هسته ای کشورند و نیز کسانی که تنها به دنبال استفاده صلح‌آمیز از اتم هستند. پرسش اصلی برای ما این است که چگونه می توانیم به توافقی برسیم که احتمال نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران را کاهش می دهد و زمان اقدام برای تولید سلاح اتمی را طولانی می سازد. بنابراین ما به دنبال آگاهی از نوع تفکر رهبران کنونی ایران نیستیم، برای اینکه رهبری می تواند تغییر کند، همچنان که این تغییر رهبری می تواند در آمریکا و یا هر جای دیگر دنیا باشد.
با این حال به رغم اطمینان خاطر آقای اوباما، آقای کری و سایر مقام های رسمی که بارها ابراز کردن، همکاران شما میگن که دیر یا زود دولت ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا خواهد کرد.
امیدوارم که چنین نشود. پرسش واقعی این است که اگر توافق احتمالی امکان تولید سلاح هسته‌ای توسط دولت ایران را کاهش بدهد، توافق خوبی خواهد بود. اگر عدم دستیابی به توافق این امکان را افزایش بدهد که دولت ایران تصور کند به سود منافعش خواهد بود که قدرت خود را بالا ببرد و نشان دهد که میتواند سلاح هسته‌ای بسازد، تمام تلاش‌ها برای مجاب کردن آنها از بین خواهد رفت و شرایط به مرحله‌ای خواهد رسید که گزینه مذاکره مفهومی نخواهد داشت. ایران اکنون کشوری است که در مواقعی امنیت جهان را به مخاطره افکنده. بنابراین اگر ما فرصت گفتگو برای متقاعد کردن دولت ایران و حتی واداشتن آنها برای پیوستن به جامعه جهانی را از دست بدهیم، اشتباه خواهد بود. و حرف آخر این که اگر دولت ایران به سوی تولید سلاح هسته‌ای حرکت کند، آمریکا باید دست به اقدام بزند. لایحه تحریم‌های سخت و غیر قابل انعطافی هم با شتاب در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا علیه ایران تصویب خواهد شد و اگر ایران رفتار گذشته را پیش بگیرد، باید بار دیگر آن را منزوی ساخت.
دن کلدی، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گفتگو می‌کرد. خبرها و گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.